أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللعنة على إله المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون از ادله براءت و ادله قالین به احتیاط بحثمون تمام شد و به اول تنبیهات براءت رسیدیم. در تنبیهات اولین تنبیهی که مطرح میکنن اینه که اصل موضوعی مقدمه بر براءته. اگر ما در مسئله اصل موضوعی داشته باشیم، اون مقدم میشه بر براءت و براءت دیگه جاری نمیشه. مرحوم شیخ انصاری تعبیر آوردن که اصل اباحه در اون جایی که مشتبه الحکمه، این در چه فرضی است؟ در فرض عدم اصل موضوعی که حاکم برش باشه. توضیحی که بیان میکنن، میفهمن که موضوع براءت شرعی ما لا یعلمونه، موضوع براءت عقلی عدم البیانه. اما گاهی وقتا یک اصل موضوعی داریم که موجب میشه ارتفاع عدم العلم رو یا عدم البیان رو، خلاصه موجب ارتفاع اینها میشه، حالا یا بل وجدان یا تعبدن. اگر یه اصل موضوعی در اینجا ما داشتیم، موضوع براءت از بین خواهد رفت. حالا اصل موضوعی گاهی اوقات در موارد شبهات موضوعی است، مثل اینکه علم به نجاست آب داشته باشیم، شک بکنیم در اتصالش به کور. وقتی شک کردیم در اتصال به کور، شک در طهارت و نجاست این آب بر اون حاصل میشه. قبلا میدونستیم نجسه، اما الان 50% احتمال اتصال به کور رو میدیم، شک داریم در اتصال به کور. اگر ما بوده باشیم و فقط اصل براءت، اصل براءت چی میگه؟ اصل براءت مقتضی اینه که ما بگیم جایز شربش، چون الان دیگه از این بعد مشکوک حکمش و در مشکوک ما براءت رو جاری میکنیم. ولیکن چون اینجا شبهه موضوعی است و استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه، اینجا اصل موضوعی استصحاب رو داریم، استصحاب نجاست ما جلوی براءت رو میگیره و مقدمه بر براءته و موضوعی برای براءت نمیگذاره. این در موارد شبهات موضوعی که استصحاب جاری میشه به این کیفیت. گاهی وقتا هم در موارد شبهات حکمی جاری میشه، مثال زدن به اون آیه شریفه حتی یطهرنه، که حتی یطهرنه هم خونده شده. اگر بگیم که حائض که وطئش حرامه بعد از انقطاع دم و قبل از غسلش، ببینید آیا جایز هست یا نه وطئش. اینجا تعبیر داره که بعد انقطاع دم، اگر صرفا معایر حتی یطهرنه بخونیم، یعنی اون موقعی که اینا پاک بشن، اینا پاک شده دیگه ولو هنوز غسل نکرده، اما حتی یطهرنه اگر بخونیم، اینجا باید تطهیر بکنه، باید خلاصه غسل انجام بده، بنابراین جایز نیست. این حکم الان مردد بین این که قرائت رو ما چجور بخونیم. قرائت هم فرض بفرمایید که هر دوتا قرائت رسیده. این مثالی که میزنن اینه که براءت در این موارد مقتضی چیه؟ مقتضی جوازه، یعنی مقتضی اینه که بگیم حرمت نیست. ما نمیدونیم آیه شریفه حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه. در این مورد مشکوک چیکار بکنیم؟ فیما بین طهارتش و غسلش براءت میشه جاری بشه. اما یه اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی استصحاب حرمت وطئه که سابق بوده، یعنی قبلش این شخص حائض بوده، اون استصحاب حرمت دوباره میاد اینجا جاری میشه، موضوع این براءت رو میبره. مثال اصل موضوعی رو به استصحاب زدن، چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمیه. حالا ما اینجا مطلب اولمون اینه، آیا اصل عدم تزکیه مانع از جریان براءت هست یا نه؟ تو دو تا مقام باید صحبت بکنیم. مقام اول، خب شیخ خنساری مثال به اصل عدم تزکیه رو زدن، مرحوم محقق اصفهانی تو نهایت الدرایه قدیم، شاید یادشون باشه بعضی رفقا، قدیم مفصل ما اینجا رو بحثش رو تو نهایت الدرایه خوندیم، شاید سال 76 بود، خیلی مفصل محقق اصفهانی بحث کردن اینجا رو. دو تا مقام داریم بر بحث توی این مطلب اول، یکی در شبهات موضوعیه، یکی در شبهات حکمیه. این دو تا مقام دونه دونه باید بحثش انجام بدیم. فل جمله اون چه که تو اینجا ما داریم، حالا من عبارتش دیگه سلیسه دیگه، نمیخواد چیزی مشکل نداره، این قسمت اولش وارد این بحث شبهه موضوعیه میشه. شبهه موضوعیه دلیل براعت. ببینید چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه ما چهار تا صورت داریم. بحث شبهه حکمیش صفحه 290، صفحه 290 بحث شبهه حکمی است. الان بحث ما شبهه موضوعی است، صفحه 269. چهار تا صورت ما داریم. من این چهار تا صورت رو اشاره کنم. تو شبهه موضوعی چهار تا صورت داریم. صورت اول، ببینید تو مورد بحث ادب تزکیه خیلی اینا مبتلا بهمونم هست، من صورت ها رو اول میخونم بعد میریم وارد بحث میشیم. صورت اول میگیم شک در عدم قبول حیوان نسبت به تزکیه است. شک داریم این گوشت قبول تزکیه توش هست یا نه، در حالی که علم داریم به صحت تزکیه از حیث شرایط. یعنی ما درست سر رو بریدیم رو به قبله با شرایط ذابح، مثلا فرض کنید که مؤمن هم بوده، حالا مسلمان که هیچی دیگه، از ناحیه ذابح هیچ شکی نداریم، عمل تزکیه درست انجام شده، ولی که نمیدونیم مثلا این حیوان قبول تزکیه میکرده یا نه، مثلا این حیوانه گوسفند بوده یا کلب بوده، این اومده سر رو بریده تو تاریکی هم سر بریده، بعد یه دفعه میگه نکنه من سگ رو سر بریدم به جای گوسفند. این میشه صورت اولا، یعنی از حیث عمل تزکیه شبهه‌ای توش نداریم. این فرض اول ماست که داریم میخونیم. میریم سراغ صورت دوم، صفحه 273. ما علم داریم به این که این حیوان اقتضاء حیوانی که مشکوک از قبول تزکیه رو داره، علم داریم به اقتضاء این حیوان مشکوک برای قبول تزکیه، شک داریم در وجود مانع، یعنی میدونیم که این حیوان قبول تزکیه میکرده، میگیم لعله یه مانعی داشته مثل احتمال جلل در شاد یا امثال اینها یا ارتضاعش از لبن خنزیر، مثلا اینا میشده مانع. این فرض صورت دوم. پس صورت اول در اصل قبول تزکیه این حیوان شک داشتیم، تو صورت دوم میدونیم قبول تزکیه رو داره، تو مانع شک داریم. صورت سوم، علم داریم که این قبول تزکیه میکنه، مانعی هم نداره، یعنی این دو تا پله رو گذروندیم. شک ما در تحقق ذبح یا اخلال به بعض شرایطش، همونی که الان گاهی وقتا میگن نکنه ذبحش درست نیست، بسم الله نگفته، شرایط تزکیه درست نیست، رو به قبله نمیکشن، نمیدونم و و با دستگاه میکشن، از این اشکالات اینجور، ذابح نکنه مثلا مسلمون نیست، ذبح نکنه به حدید نیست، امثال اینجور چیزه که شرایط تزکیه است که الان زیاد ذکر میشه. شک ما صورت سوم این مسئله است، مسئله خیلی متداول و متعارفی این صورت سوم. صورت چهارم، علم به قبول تزکیه سلام داریم و میدونیم مانعی هم از ناحیه این حیوان نبوده، حیوان گوسفنده قشنگ میدونیم قبول تزکیه میکنه، مانعی هم سر راهش نیست، مثلا فرض کنید حالا تو گوسفند که این هست، اما حالا تو اینجا شک داریم یه حیوان دیگه ایه، یعنی حتی تزکیه هم با شرایطش انجام شده، منتها نمیدونیم این معقول اللحم هست یا نه، تو معقول اللحم بودن شک کردیم، یعنی میدونیم تزکیه میشه کردتش، اما آیا گوشتش هم میشه خورد یا نه، معقول اللحم هست یا نه. اینم صورت چهارم. این چهار تا صورت ما بعد الان اینجا بحث بکنیم. برگردیم این چهار تا صورت باز دوباره تو شبهات حکمی هم پیش میاد. بریم سراغ اصل این مسئله. خب صورت اولا، شک در این که این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، از تزکیه قشنگ درست انجام شده، صورت اول تزکیه رو درست انجام داده، ذابح شرایط رو داشته، آهنم بوده، بسم الله، رو به قبله، همه این کاراش صحیحه، ذابح هیچ مشکلی نداره، شک در قبول تزکیه هست، مثل اینکه مثلا نکنی گوسفند نبود تو تاریکی سر سگه رو بریدیم. در این فرض اینجا دو تا قوله. قول اول مرحوم صاحب عربه مرحوم آقای حکیم مستمسک، آقای نایینی، آقای استبالحسن اصفهانی، آقای بروجردی، این اعلام همه قائل به حرمت اکل لحمه تو این فصل که شک در قبول تزکیه داریم. در نقطه مقابل مثل عبدالکریم حاری و عبدالهادی شیرازی و آقای خویی نا قائل به جواز اکل لحمن. مرحوم صاحب جواهر هم همینجور، ببخشید شیخ جواهری هم همینجور و بعض العوازم هم همین نظر رو دارن، مثل آقای سیستانی هم همین نظر رو دارن. خیلی خوب، این از جهت جواز اکل لحم. دلیل بر جواز مبتنی بر سه تا امره. این سه تا امر رو خوش یه دقتی بکنیم. یک، یه عمومی ما باید داشته باشیم بر قابلیت هر حیوانی برای تزکیه الا ما خرج به دلیل. یعنی مثلا تو کلب خرج به دلیل، تو خنزیر خرج به دلیل. عموم اصل اینه که حیوان قابل تزکیه باشه. آیا این عمومو داریم یا نه؟ اولین عموم باید داشته باشیم. عموم این که هر حیوانی قابل تزکیه هست الا ما خرج به دلیل، که عام ما قبول تزکیه باشه. اگر این اصل رو داشته باشیم، پله اول کار ما، رکن اول استدلال ما تمامه. یه روایتی میخونیم برای این که بگیم این رو ما داریم، پله اول کار ما هست. روایت علی ابن یختین صحیح هم هست. محمد ابن الحسن بسنادی ان احمد ابن محمد، که حالا یا احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعریه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن الحسن ابن علی ابن یقطین، از برادرش حسین، اونم از علی ابن یقطین. سند ببینید همه تمامه، فرزندان ابن یقطینن و خود ابن یقطین، که اینا همه از ثقات و اجلا. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و سعالب و جمیع الجلود. ببینید فرا پوستینه، به پوست میگن حمار وحشی هم اطلاق میکنن، که گور خرما بهش میگن، پوستینه او اطلاق میشه، اما فرا اینجا مراد پوستینه، پوستین به نحو مطلق. و سمور، سمور هم همون حیوان سموره که حیوان کوچیکی هستش، خلاصه از روباه هم کوچیک داره. ولی فنک، فنک رو اصلا بهش میگن ثعلب صحرایی، روباه صحرایی. فنک هم یه مقدار کوچیک‌تر از خود روباهه. و سوالب و جمیع الجلود. سوال اینه، حضرت میفرمایند قال علیه السلام لا بأس بذالک، اشکالی نداره. چون سوال از دو تا جهته، یکی فراء که معنی پوستین بود، حالا بلو بعضن به پوستین حمار وحشی اطلاق میشه، یکی هم جمیع جلود. ظاهرن اینه که در تمام جلود اصل اولی اینه که قابل تزکیه هست الا ما خرج به دلیل، استثناء باید بزنیم، عام ما درسته. پس ما عام داریم که همه حیوان ها قابل تزکیه هستن. میریم سراغ استصحاب در این مقام که ببینیم استصحابی داریم یا نه. استصحاب عدم ازلی ما اگر قبول داشته باشیم، اینجا خلاصه یه پله جلوتریم. امر دوم میگیم استصحاب عدم ازلیه. امر سومی که استصحاب عدم ازلیه که قبول میکنیم در عناوین ذاتیه هم جاری بشه، در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی اگر جاری شد، اون موقع دیگه مشکل ما حله. در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلیه آیا جاری میشه یا نه؟ یادتون باشه مرحوم صاحب کفایی قبول داشت تو مرعه قرشیه مثال میزد، یعنی شما شک میکنی که این مثلا گوشت گوسفنده یا گوشت سگه، شما میگی سراغ مخصص، میگی این در ازل کرد نبود، در ازل کرد نبوده دیگه، درسته؟ رو ذاتی موضوعی میگی، حالا شک میکنیم که الان این کرد هست یا نه. تو موردهایی بود که شما شک میکردی توی مخصص، شبهه مردد میشد تو مخصص، مخصص حجت بود، مثلا توی کلب بگیم جایز نیست، از اون ور تو عام، عامم حجته. این فرد مشتبه بینه اینه که فرد مثلا گوسفند باشه تا داخل عام باشه، یا فرد اون مخصصه باشه که مخصصه مثلا کلب خنزیر امثال این اموره. وقتی شک کردیم که این کلبه این مردد بین شبهتینه و ما قبلا میگفتیم تمسک به هم در شبهه مصداقی جایز نیست، درسته یا نه؟ تمسک به هم جایز نیست. چرا؟ چون الان مردد بین شبهتینه، داخل در حجت مخصص یا در عام، داخل در حجت عامه در حجت مخصص. یه راه مرحوم آخوند اینجا ذکر کردن، بعضی از اعلام ذکر کردن، من بحث اصولیشو نمیخوام بگم، فل جمله ما این راهو پذیرفتیم، بحث اصولیشو نمیخوایم بحث بکنیم. بناً علا این که ما این راه رو پذیرفتیم در استصحاب و گفتیم استصحاب در اینجا جایز میشه و در عناوین ذاتی میگیم این ازلاً کلب نبود، الان هم میگیم کلب نیست، با این راه تمسک میتونیم بکنیم، یعنی همون کلنده هم مثل این که میگفتیم تمسک به عام میکنیم، اینجا این تمسک به عام میشه. این هم راهی که مرحوم آقای آخوند فرمودن. اگر ما اون راه رو که تو مسئله امرئ قرشیه اومدش مطرح کرد، اگر از این راه بیایم بگیم مشکل حل میشه. این حالا من میخونم اصل مبانی، اینا همش علل مبناسا، مبنا رو قبلا بحث کردیم تو مباحث سابق. علل مبنا، بعضی قبول ندارن این مبنا رو استصحاب عدم ازلی، بعضی قبول ندارن، بعضی هم که قبول دارن در عدم ذاتی قبول، در عناوین ذاتی قبول ندارن. اما بنابر قول کسانی که ما هم قبول داریم قولشونو که این عناوین ذاتیه رو استصحاب عدم ازلی توش جاری میدونن، اینجا مشکل حله. یعنی شما استصحاب میکنی که این کلب نیست، یعنی چی؟ همون غنمه، گوسفنده و اشکالی نداره. اونو دیگه استصحاب عدم او رو نمی کنیم. چرا؟ چون عام ما داریم، عام رو احسن، عام گفتیم اگر عام داشته باشیم. ببینید در مواردی که ما شبهه عام داریم دیگه، عام میگه همه اینا چیه؟ همه اینا قبول تسکیه میکنه. بعد تو مخصصه موندیم که آیا داخل در مخصص است؟ اگه گفتیم از مخصص نیست، عام میگیرتش دیگه، اصل مثبت هم پیش نمیاد. چرا؟ چون ما فقط در عام باید ثابت کنیم مخصص نیست. نمیخوایم بگیم سگ نیست پس گوسفند هست، درجه اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم سگ نیست پس عام شامل حالش میشه. اینجوری میخوایم بگیم، و الا میشد به قول شما دوچار مشکل یا تعارض میشد، میگفتین خب گوسفند هم همینو جاری کن، یا میومدید مثلا میگفتید که اصل مثبته، اما نه اینجور نیست، چون تو عامه. چرا اینو قبول دارن استصحاب عدم ازلی؟ میگن عام ما داریم، اگر مخصص رو ثابت کنی نیست، داخل در عامه. این استصحاب عدم ازلی این بود. حالا ببینید عبارت رو، یعنی
اصل اللباس،
یعنی اللباس الفراء و جمیع الجلود، الامام مثلا قال لا بأس بذلك، یعنی قریب من ها. خب یعنی قبول التزکیه، لا من جهت الاکل، قبول التزکیه.
في اللباس
یعنی من جهت عدم النجاسه. يسألون عن الامام علیه السلام، قرینه موجود في سائر الروايات، يسألون عن الامام علیه السلام من جهت النجاسه. بله خب لا، یعنی الامام صم ينهى عن ذلك، یعنی فی مسئلت لباس هنا اذا کان نجس الامام نها عن ذلك، صحیح، یعنی قالو به انه بأس فيه، هنا به نحو مطلق قالو لا بأس به، لا بأس به یعنی لا اشکال فيه، یعنی یقبل التسکیه، یعنی قرین على ذلك موجود، قرین على ذلك موجود. روایات کثیره فی بهذا الباب، روایات کثیره فی هذا الباب، روایات متعدده. یعنی عدم البعث لا من جهت النجاسه، یعنی قالو مثلا قرین موجود فی مثلا امثال الکلب، امثال هذه الامور، نهو عن ذلك، صحیح، لا اما نه، یعنی مسئلت مورد نه، یعنی لا بأس، یعنی لیس مثلا نجس حتی مثلا انتم لا تلبسون، یعنی هذا قرین موجوده، یعنی لكن في ذات
الروايه اجتمع، يعني لا باس مع انه نجس، يجوز لبس النجس،
ماكو اشكال لبس النجس من جهه الاصل، صحیح، اما فی هذه الروایات
ناظره الى هذه الجهه ليست ناظره الى التذکیه وعدم التذکیه ليست في مقام البيان من جهه التذکیه وعدم التذکیه، في مقام البيان من جهه انه يجوز اللبس ام لا يجوز اللبس،
يعني من جهه الصلاه يعني في اصل اللبس صحيح، اما في حاله الصلاه لا يجوز.
الروايه ليست ناظره الى حاله الصلاه،
يعني اصلا في باب الصلاه، في باب ما يجوز في الصلاه فيه، يعني ليس رواية واحدة، مجموع من الروايات، روايات كثيرة. نحن قبلان في بحث الصلاة قرأنا هذه الرواية في هذا الباب، يعني روايات موجودة، يعني قرينة موجودة إنه في حالة الصلاة يسألون عن اللباس. لا مثلا في مسألة في باب الصلاة قرأنا ذلك.
نعم، تلك تكون مخصصة، يعني لا يجوز اللبس في حالة الصلاة، أما هذه الرواية ظاهرا في اصل اللباس.
لا يعني لا اصلا، يعني اصلا هذا الباب، يعني باب السؤال عن الامام الصلاه، عن الامام عليه السلام في باب الصلاه، يعني موجود روايات كثيره في باب الصلاه يجوز الصلاه فيه من هاي الجهه.
الذي جعلوها في باب الصلاه هم
مثلا، يعني قرينه موجود
او غيره، هذا لا يعد قرينه على تخصيص
الروايات. لا قرينه من جهه سائر الروايات، لان الروايات متعدده على هذا المزمن، يعني مشخص من جميع الروايات، جو روايات قرينة مشخص. هذه الرواية أبواب ما يجوز الصلاة فيها وما لا يجوز من اللباس والمكان، قبلا في كتاب الصلاة قرأنا هذا، روايات كثيرة سألوا منها يعني عن هذا الحكم في هذا المقام، يعني حتى بعضها روايات مفصلة وعبارة مثلا فراء والسمور فنك في روايات كثيرة مكررة، يعني ليس فقط في هذه الرواية، في رواة أبو علي الراشد، هنا أضع رواة علي بن يخدين مثلا، رواة علي بن راشد، أبي علي الراشد مفصل مذكور هذه الأنابين هنا، يعني روايات متعددة. قبلا في باب كتاب الصلاة قبلا قرأنا هذه الرواية وموجود هنا، فقط هنا جبنا بهذه الرواية من جميع هذه الروايات. في هذه الرواية الحكم على جميع الجلود، يعني عدم البس على جميع الجلود، يعني بقرينة سائر الروايات المسألة مشخص، يعني روايات كثيرة، يعني في باب عدم جواز الصلاة في بعض الأمور هنا قالوا بعدم البأس في كلية الجلود.
هل إذا كان سؤالنا وحتى بقية الروايات لو لاحظناها تكون هذه عامة في جهة أصل اللبس، الروايات الأخرى تخصصها لأنه لا يجوز اللبس في حالة الصلاة، لأنه لا يجوز اللبس لأنه تقبل التذكية ولا تقبل التذكية،
يعني على الظاهر، يعني
ناظرة إلى هذه الجهة.
يعني إذا نشوف مثلا المخصصات في غبال هذه الروايات، يعني معلوم من هاي القرينة، يعني السؤال من هذه الجهة، السؤال من جهة الصلاة، يعني نحو أن ذلك من النهي نستفيد أنه هذه الروايات في باب الصلاة، ولعل في بعضها أيضا مذكور مسائل الصلاة، لابد أن نشوف بعدين نشوفها، ولكن على الظاهر موجود في بعضها حتى قرينة في نفس الروايات، لا فقط من جهة المخصص، يعني في نفس الروايات روايات كثيرة معلوم، يعني وجه السؤال وجواز الصلاة فيه على الظاهر موجود، ما ذلك نشوف مجددا إن شاء الله، على الظاهر موجود، يعني قرأنا هذه الروايات في كتاب الصلاة، خصوصا رواية أخرى أبي علي الراشد وسائر الروايات، روايات كثيرة قرأنا هنا في باب الصلاة، يعني كأنه مسلم، يعني عند الأعلام ما استشكلوا غالبا على هذه الجهة، ما مثلا بخاطر يعني مثلا حد استشكل على أصل الرواية، يعني على الظاهر معلوم بسبب هذه القرائن أنه في باب الصلاة. إن شاء الله بعدا نشوف هذا أيضا. رواية رو أمر دوم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزدية، که میگیم انشالله بیان حجیتش در مباحث استصحاب خواهد آمد. امر سوم جریان استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه، که در عناوین ذاتی هم استصحاب عدم ازلی جاری میشه. بیان ذلک اون ان العموم الذي اشرنا عليه في الامر الاول قد خصص بالكلب والخنزير بالمخصص المنفصل والحيوان المشتبه يمكن أن يندرج تحت المخصص ممکن این داخل در مخصص باشه، کما انه یمکن یبقى تحت العموم، پس میشه مردد بین حجتین. وقد تقدم في مباحث العامه والخاص انه لا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشتبه، چرا؟ چون مردد بین حجتینه. ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه لاصل الدليل لان العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل ضاقت دائرته. حالا ما نمیدونیم داخل در حجت عامه در حجت مخصص. ولا ينحل هذه المشكله الا بجريان استصحاب العدم الازلي بان نقول ان انتصاب اللحم المشكوك الى الكلب لم يكن في الازل. اللحم المشكوك الى الكلب لم يكن في الازل. ان انتصاب این لحم مشكوك به کلب، یعنی لحم کلب بوده باشه، لم يكن في الازل، اینکه ازلا لحم کلب نبوده، این انتصاب کلب نداشته. فنستصحب عدمه الازلی. تو اینجا یک بحث بسیار مفصلی و محقق اصفهانی مطرح کرده از حیث نحوه استصحاب، که این استصحاب انتصاب لحم مشکوک الی کلب داریم میکنیم، استصحاب عدم کونهی کلبن، این استصحاب عدم نعتیه، آیا نسبت به عدم محمولی جاری میشه یا نه. دیگه من وارد این بحث نمیشم، ما تو نهایت داره مفصل این بحث رو ما داشتیم، استصحاب از حیث استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی، عدم محمولی و عدم نعتی، مفصل تو اونجا مرحوم اصفهانی اینو مطرح کرده بحثش. حالا ما خلاصه این مسئله رو همینجور که بررسی میکنیم، میگیم استصحاب عدم ازلی فیحکم بکونه تحت العموم و نتیجه ذلك کلیت اللحم المردد بین کونه لحم الشاد او لحم الکلب. یعنی استصحاب عدم ازلی میگه که این داخل در تحت عمومات باقی مونده. مقتضى الاصل العملی فی هذه الصوره. حالا در اینجا اصل عملی چیه؟ ما اصل عملیمون در این مسئله چه خواهد بود؟ ببینید یه نکته هست و اون اینه که حقیقت و تزکیه چیه؟ حقیقت تزکیه مرددن علام توش که امر بسیطه، که این امر بسیط مسبب ان ذبحه، اونم چه ذبحی؟ ذبحی که مثلا هم افعال خارجی فریوداج اربعه باشه، هم قابلیت محل. گفتن بعضی تزکیه یک امر بسیطیه که وقتی برای اون حیوان حاصل میشه که شما عمل خارجی انجام بدی، اونم قابلیت تزکیه رو داشته باشه. اگر اون قابلیت تزکیه رو داشته باشه، شما هم اعمال خارجی رو انجام بدی، نتیجه این دوتا میشه که این حیوان صفت تزکیه توش ایجاد میشه. بعضی حقیقت تزکیه رو این دونستن، تزکیه رو کنده او به اون حاصل مصدر، حاصل تزکیه کردن اومدن تفسیر کردن. حاصل رو که میخوان تفسیر کنن، یعنی معنای مصدری نخواستن بگیرن، معنای اسم مصدری. یعنی چی؟ یعنی یک صفت در اون حیوان گرفتن، تزکیه رو صفتی که اندهو گرفتن در اون حیوان، که نتیجه اون فعل شما هست، نتیجه فعل شما میشه یک صفتی در اون حیوان، اینو گفتن تزکیه است. یه امر بسیطه، صحیح؟ وقتی که اینجور ما گرفتیم، باید تزکیه مرکب بوده باشه از اون افعال خارجی با تمام شرایطش، یعنی درست شما عبداج عرب عرض بکنین، مؤمن بوده باشین به فتوای مشهور مسلم، به فتوای خاستر مؤمن بوده باشین، رو به قبله بوده باشین، آلت قتالتون هم حدید بوده باشه، همه اینا جمع بوده باشه. خلاصه بعد از این چی میشه؟ افعال خارجی انجام دادید، اون حیوان هم قبول تزکیه رو بکنه، وقتی اینجوری کردید صفت تزکیتون حیوان میاد. این نظر میرزا اینایینی اینو قبول نداره، تزکیه رو به اون معنای صفتی که تو اون حیوانه نخواسته بگیره، تزکیه رو معنای مصدریش گرفته، میگه تزکیه معنای مصدریه. استدلالش هم به یک آیه شریف است که آیه خویی ایراد گرفتن. حالا من اینو علل مبنا بحثش میکنم، آیه خویی ایراد گرفتن به حرفشون، اما ایشون میگن نه، تزکیه فعل منه، فعل ماست، اون فعل ما کاری به اون صفتی که تو اون حیوان ایجاد میشه نداریم، تزکیه کاریه که من ذابح دارم میکنم، میشه فعل من با جمعی شرایطش، کاری ندارم که بعد تو اون حیوان یه صفت تزکیه‌ای بخواد پیش بیاد اون بشه مزکا، نه، تزکیه فعل منه. شاهد میرزا اینم آیه شریفه لا ما زکیتمه، تو اینجا خدا فعل تزکیه کردن رو به ما نسبت داده، الا اون چه که شما تزکیه کردید، تزکیه فعل شماست، هر چی که شما تزکیه کردید او پاکه و حلاله، درست؟ از این آیه لا ما زکیتم میرزا نایینی استفاده کردن، تزکیه به چی اطلاق شده؟ به فعل من، به فعل اطلاق شده. چون به فعل اطلاق شده چی میشه؟ تسکیه به فعل اطلاق شده اینجا بله میشه فعل خارجی. اگر ما تسکیه رو صفت در اون حیوان گرفتیم، هم فعل خارجی رو میخواد هم قبول تسکیه رو، یعنی اینو توش قید میشه، قبول تسکیه رو میخواد. بنابراین اگر شک در قبول تسکیه بکنیم باید چی بگیم؟ بنابراین فرض اگر تسکیه رو صفت حیوان خارجی گرفتیم، تسکیه دو تا قید میخواد، یک اعمال خارجی، یکی همی که این حیوان قبول تسکیه میکنه. اگر این و این قول قائل شدیم در بحث ما نحن فیه، چون شک داریم در این امر دوم، نمیدونیم این حیوان قبول تسکیه میکنه یا نه، اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه که این تسکیه حاصل نشد، چون نمیدونیم شرط دوم داره یا نه. شرط اول فعل خارجی شما با شرایطه، شرط دوم این که این حیوان قبول تسکیه بکنه. دومی رو نمیدونستیم دیگه، با استصحاب درست کردیم، با استصحاب عدم ازلی. بحث ما اینه که مقتضا اصل عملی چیه اگر استصحاب نبود؟ اگر استصحاب نبود چی کار باید بکنیم؟ مقتضا اصل عملی اینه که این تسکیه محقق نیست، یعنی مشکوک و تحققه، پس ما نمیتونیم بگیم که این حیوان مزکاست. اما اگر اصل تزکیه رو حقیقتش رو این معنا کردیم که فعل ماست، نه اون صفتی که در حیوانه، فعل ماست، فعل ما که قشنگ با شرایط انجام شده، پس اگر این نظر دوم رو داشته باشیم مثل میرزا ناینی، میگیم تزکیه محقق شده. حتی اگر استصحاب هم نبوده باشه میگیم تزکیه محقق شده. پس اگر استصحاب نداشته باشیم باید بریم سراغ حقیقت تزکیه. حقیقت تزکیه چیه؟ آیا عمل خارجی ذهب کردن من با شرایط و همچنین قابلیت محله، یعنی حیوان برای تزکیه، این دوتا باید با هم زمینه بشه؟ اگر این بوده باشه شکه، مشکوکه که این حیوان مزکا هست یا نه. اما اگر صرف عمل خارجی منه که من ذابه با شرایط این ذهب انجام داده باشم، اینجا مسلم تزکیه هست. این مقتضای اصل عملیه در مقامه. مرحوم آقای خویی به آقای ناینی ایراد دارن، میگن شما از مازکیتم نمیتونین استناد رو استفاده رو بکنید. چرا؟ چون میگن اسناد فعل به مکلف، ولو فعل تسبیبی هم بوده باشه، به مکلف مجاز نیست. یعنی حتی در موردی که شارع بگه به فعل شما فقط تسکیه محقق نمیشه، باید اونم قابلیت داشته باشه، اگر اینجور بوده باشه بازم میتونیم بگیم مازکیتم، شما تسکیه کردید، او قابل بود، شما فعل تسکیه رو انجام دادید. درست؟ میگن که اینجا هم اسناد حقیقیه. پس چون اسناد وقتی که حقیقیه، شما نمیتونید از این استفاده کنید که تزکیه تسکیه فقط فعل خارجیه، اینو نمیتونید شما استفاده کنید. این فرمایش آقای خوییه. حالا تو بحث تسکیه این بحثش رو میکنیم. ما به حرف آقای خویی میگیم لعله یه ایرادی وارد بشه. ظاهر اینجا ما نمیگیم اینجا حقیقی نیست، میشه اسناد داد اسناد، اما ظاهرش نیست که اسناد اون موقع با یک تقییدی خواهد بود. ظاهر این که میفهمن الا ما زکیتم هیچ قرینه ای نمیارن اینه که فعل تسکیه از عمل شما محقق شد، شما تسکیه انجام دادید. ظاهرش این که بدون قید، بدون قرینه فعل تسکیه از شما واقع شد. حقیقت تسکیه یعنی چیه؟ حقیقت تسکیه به عنوان فعل شما ذکر شده. ظاهر این آیه شریفه، قیدی نزدیم، چیز دیگه نزدیم، ظاهر اینه که استظهار، نمیگیم اون خلاف ظهوره، اما اظهر اینه که ببینید وقتی که ما میگیم یک چیزی نص، یک چیزی خلاف ظاهره، درست؟ یه چیز میگیم این برخلاف ظاهره، یه وقت نمیگیم خلاف ظاهره، اما میگیم وقتی که تزکیه رو اومدن معنا کردن به فعل شما، ظاهرش اینه که فقط فعل شما باشه، دیگه چیز دیگه ای در این تزکیه دخیل نباشه. از آیه شریفه زکیتون فعل شما استفاده شده، میزاینانی رو این مبنا اومدن این حرف رو زدن، یعنی میگن از هر کنده ما باید بگیم، یعنی اگر ما بخوایم استظهار بکنیم بر اساس خود این آیه شریفه به تنهایی که این تزکیه صفتی در اون شیء خارجی بوده یا نه فعل بوده، میگیم اینجا تزکیه رو شارع به عنوان فعل شما به کار برده، فعل شما رو اسمش گذاشته تزکیه، در حالی که اگه قابلیت محل اینجا دخالت داشت تزکیه فعل شما نبود، صفتی بود در اون حیوان، صفتی بود در اون حیوان، درست؟ اما اینجا تزکیه رو به عنوان فعل شما به کار برده، نمیگه الا ما ذبحتم، میگه الا ما زکیتم، یعنی تزکیه فعل منه. پس صفت اون حیوان نیست، با خویی بعد اینجور گفت تزکیه از اینجا برداشت میشه صفت حیوان نیست، تزکیه فعل منه، شاره به فعل من اطلاق تزکیه کرد. این علی ظاهر ظهور اقوایی داره در این مسئله، یعنی از هر اینه تزکیه رو شاره به فعل من اطلاق کرده، نه به صفت اون حیوان. اگر تزکیه صفت اون حیوان باشه، بعد شاره به من بگه که تو فعل خارج ذهن انجام دادی، نه اینکه تو تزکیه رو انجام دادی. تزکیه وقتی میگه تو تزکیه رو انجام دادی، یعنی فعل منه، یعنی تزکیه رو در معنای فعلی به کار برده، در معنای مصدری به کار برده، نه در اون معنایی که تقریبا حالت حاصل مصدری میشد، اسم مصدری میشد، اون نتیجه این فعل میشد. این ظاهرا استثار میزان عینی واقع تره با این مسئله. حالا ببینین این عبارتم، لو قلنا به عدم تمامیت العموم او به عدم جریان الاستصحاب فما هو مقتضى الاصل العملي في المقام، فما هو مقتضى الاصل العملي لابد من ملاحظه انظار اعلام در حقیقت تزکیه. ان قلنا بان التزكيه امر وجودي بسيط مسبب عن الذب او قلنا انها مركبه من الافعال الخارجيه که فرعی اودا جربه باشه و از قابلیت محل. اگر اومدیم گفتیم این امر مسبب از ذبح، یعنی همون معنای حاصل مصدری، یا مرکبش گرفتیم هم از افعال خارجی هم از قابلیت محل، اینجا اصالت عدم تزکیه جاریه. اصل اینه که ما تزکیه انجام ندادیم چون نمیدونیم، مشکوکه برای ما. اما اگر گفتیم تزکیه خود افعال خارجی است با شرایطش، کما اینکه مختار محقق ناینیه، اینجا فلا محاله برای جریان فلا مجال لجریان اصالت عدم تزکیه، جریان اصالت عدم تزکیه دیگه اینجا ما نخواهیم داشت، چون تزکیه برای ما مسلمه که محقق شده، یعنی ما فعل ذبح و با شرایط انجام دادیم به خاطر اینکه قطع داریم به تحقق تزکیه، بنابراین اینجا رجوع به اصالت الحل میکنیم. وجه در تفسیر تزکیه به افعال خارجی استظهار میزای نانی از این قول شریف آیه شریفه که الا ما زکیتون، به فعل اطلاق شده، به فعل ما، به معنای مسبب اون امر وجودی بسیط مسبب از ذب اطلاق نشده تزکیه، یا به امر مرکبی اطلاق نشده. حیث انه تعالی اسند التزکیه الى المکلف و هو ظاهر فی المباشره دون التسبیح. ما مرحوم آقای خوی ایراد گرفتن که الاستثار المذکور فی غیر محل اذ یصح اسناد الفعل التسبیبی الى المکلف من غیر مسامحه و عنایه. ایراد خیلی دقیقی هم هست. ببینید این ایرادو میرزا عنایی اینجور جواب میدن، آقای خوی لهو که یک نکته ای اضافه کنه، بگه ببینید ظاهر ما زکیتون در فرضی که ما بگیم تزکیه صفت برای اون حیوان خارجیه، این آیه شریف مقابله با اینه، چون اگر امر بسیطی بوده باشه که صفت در اون حیوان خارجی باشه، این آیه داره میگه نه تزکیه فعل شماست، بعد میفرمود ذبحتم. اما نسبت به این که صفت حیوان خارجی نبوده باشه، فعل مرکب باشه، یعنی هم این فعل من باشه هم قابلیت محل، قابلیت محل که دست من نیست، درسته؟ اون شرطیه که اگر حاصل باشه من فعل خارج انجام بدم، به فعل من تزکیه اطلاق میشه، به فعل من تزکیه اطلاق میشه، اون قابلیت محل که دست من نیست که. تزکیه رو مرکب بگیریم از اون قابلیت محل و فعل من. تو این مورد دومم کلمه تزکیه به کار میره. اگر تزکیه صفت حیوان خارجی بود، فقط صفت حیوان خارجی بود، الا ما زکیتم یعنی چی؟ یعنی تزکیه فعل خارجی است، صفت نیست. اما اگر اومدیم احتمال دومی هم دادیم، غیر از این، یعنی غیر از این معنای مصدری حاصل مصدری، گفتیم که تزکیه رو ما احتمال میدیم امر مرکب باشه، نه اون امر بسیطی که صفت شی خارجی. تزکیه اعم از فعل ما و قابلیت محل، اگه این دوتا بوده باشن اطلاق تزکیه میشه. وقتی که میگن زکیتون معناش چیه؟ معناش که قابلیت محل بود، شما می فعل انجام دادی، فعل منتسب به شماست، فعل تزکیه، شما این فعل انجام دادی، اینم اشکالی نداره. چون این احتمال آقای ناینی دادن مقابل اون دوتا حرف میرزا ناینی، ایشون اومده میگن حرف شما اشکال داره. یعنی اگر میرزا ناینی بود با دوتا احتمال، یعنی این احتمال سوم نبود، یه احتمال این که تزکیه فعل خارجی باشه، یه احتمال این که مسببش باشه، یعنی اون معنای صفتی که تو حیوانه، اگر این بود حرف میرزا ناینی کامل درست بود. میگفت ما زکیتم چیه؟ ما زکیتم فعل شماست، ما زکیتم فعل شماست، به فعل اطلاق شده نه به صفت اون حیوان خارجی. اما آقای خویی فهمن یه احتمال سومی هم هست که فعل تزکیه مجموع این دوتا بوده باشه. بر این اساس علی ظاهر فرمایش های خویی ایراد به میرزا ناینی از این جهت یه مقدار خلاصه قوی تر میکنه که اونجا هم اطلاق تزکیه میشه. شما بین این دوتا مبنا به صرف ما زکیتم نمیتونید مشخص کنید که تزکیه فقط فعل خارجی است و قابلیت حیوان شامل نمیشه، از این نمیتونید استفاده بکنید. حالا باز باید سایر قرائن مروج بشه. محقق اصفهانی مفصل اونجا یه سری ادله رو آورده تو نهایت الدرایه در بحث حقیقت تزکیه، اون تا اونجا رو تو بحث فقه یه بار مفصل بحث کردیم، اینجا دیگه چون بحث اصولی مد نظرمونه دیگه نمیخوایم بحث فقهیش بکنیم. فعلا این اصل عدم تزکیه است. صورت ثانی و ثالث و رابع دیگه چیز خاصی خیلی نداره، اما میخواییم باشه برای جلسه بعد حالا تتمشون. صورت ثانی خیلی راحت، مشکل نداره، اینه که اذا علمنا به اقتضای حیوان مشکوک لقبول تزکیه ولیکن شک که در وجود مانع داریم، مثل همین که این حیوان جلل داشته باشه یا ارتضاء از لبن خنزیر، اینجا وقتی که شک داریم در وجود مانع، ما میگیم که اصل عدم جریان، اصالت عدم تزکیه است. چرا؟ چون استصحاب عدم تو رو به مانع میکنیم. در اینجا استصحاب این که مانعی پیش نیامده، جللی نیست، چون حیوانو که میدونیم قبول تزکیه میکنه، ما هم درست تزکیه انجام دادیم. شما اگر بخواید به احتمال جلل و اینجور چیزا بگید اصل عدم تزکیه جاری میشه، که نمیشه که. ما احتمال وجود مانع رو میدیم، استصحاب عدم مانع. این صورت دوم خیلی جوابش روشن و اختلافی هم توش نیست. صورت سوم هم روشن و اختلافی خیلی توش نیست، و اون اینه که علم داریم به این که ایوان قبول تزکیه میکنه، مانعی هم نبوده، و شککنا فی تحقق ذب اول اخلال به بعض شرایطه، مثل اینکه ذابح مسلمون باشه یا ذب به حدید یا وقوع به قبله. این هم مسئله بسیار مهمیه که الان مردم ما خیلی مبتلا هن، معمولا هی شک در این میکنن که آیا این درست ذبح انجام داد یا درست ذبح انجام نداد، اما میدونیم این گوسفند قابلیت ذبح داره و میدونیم که مانعی هم نداشته. شک ما در تحقق ذبح یا اخلال به این هاست، و تحقیق در این صورت جریان اصالت عدم تزکیه است، نتیجهش عدم جواز اکل از خلاصه لحم این چیز و عدم جواز صلات در جلدش. این دوتا حکم داره، الا تو مواردی که مثلا ما سوق مسلمین و اینجور چیزها داشته باشیم، اونجا باز مشکل ما حله. فرض ما اینه که نه، از باب سوق مسلمین نبوده، خودمون الان یه ذابحی آوردیم، یه دفعه شک میکنیم تو این باب، توی اینجور موارد که ما از اماره دیگه ای نداریم، خود این مسئله فی نفسه، اگر شک کردیم لولا اماره سوق مسلمین و سایر ادله، خود این مسئله شک کردیم، آیا بیایم بگیم اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نه اینجا جاری میشه؟ پس صورت دوم جاری نمیشد تو رو بمانه، تو اینجا اصل در شک در مختزیه، اصل عدم تزکیه اینجا جاری میشه. صورت چهارم که بحثش حالا بعد میکنیم اینه، ما اذا علمنا به قبول تزکیه من دون مانع ان و علمنا به صحت تزکیه مع شرایطها، شککنا در این که این معقول اللحم هست یا غیر معقول اللحمه، که حالا این انشاءالله بحثش میاد، این بحث هم انشاءالله بعدا خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.